بین کشورهای مختلف داره اون رو همراهی بفرمایید و بشنوید.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام خدا، یادت همه روز خوشتر از عید که این منشأ شادی جهان است. در این بهار سبز و روح بخش امیدوارم نظر مهر خداوند در دلتان پردوام، کارهایتان بر نظام و نوروزتان فرخنده در ایام باشد. سال نو مبارک. سلام بر شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، با برنامه دیگری از برنامه‌های پرنیان در خدمت شما عزیزان هستیم. نوروز یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانیان است که از دیرباز در این کشور و کشورهای حوزه تمدنی ایران برگزار می‌شده. بی‌تردید نوروز و جشن نوروز یک آیین کهنسال همگانی و مربوط به پدیده نوگشتگی سال و دگرگونی طبیعت در میان اقوام مختلف جهان و بومیان ایران پیش از آمدن آریایی‌ها به این سرزمین هم بوده است. برخی آن را محتمل بر رواج آن در هزاره سوم پیش از میلاد می‌دانستند. در دوران اسلامی به ویژه دوران صفویه، جشن آیین‌های نوروزی با برخی از آیین‌ها و آداب اسلامی درآمیخت و رنگ و بو و مفهوم دینی گرفت. موضوع گفتگوی برنامه امشب در خصوص نوروز و استفاده از فرصت‌هایی که این جشن تاریخی به ما میده و شیوه استفاده بهینه از اون با عنوان دیپلماسی فرهنگی نوروز هست. در استودیو در خدمت آقای دکتر شبان میرشکرایی هستیم، مؤسس دبیرخانه نوروز. دبیرخانه نوروز پس از ثبت دوم جهانی روز نوروز در سازمان ملل در تهران تأسیس شد. آقای دکتر شبان میرشکرایی، پژوهشگر در حوزه فرهنگ مردم، سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای دکتر. در خدمتتون هستیم با موضوع دیپلماسی فرهنگی و همچنین پشت خط جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی رو داریم، استادیار و پژوهشگر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. شروع بفرمایید جناب آقای دکتر میرشکرایی. موضوع دیپلماسی فرهنگی و استفاده از میراث بزرگ نوروز رو برای مردم کشورمون.
درود خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، همینطور جناب آقای دکتر کریمیان که ارادت ویژه خدمتشون داریم، و تمام اونهایی که هم دستن در کار هستن هم شنونده. عرض به حضور شما که اولین نکته برای این که شما بتونید از یک چیزی استفاده بکنید، اون هم در حوزه دیپلماسی فرهنگی، این هست که اون چیز رو درست بشناسیم.
بله.
بنابراین ما اول باید بدونیم که نوروز یک روز نیست، نوروز یک هنگام است.
بله.
یعنی یک بازه زمانی است و اون چیزی که ما در فهرست آثار میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسوندیم در واقع بله. این میراث جهانی بشریه، مربوط به یک جغرافیای فرهنگی، یعنی مربوط به یک پهنه است. بنابراین اونهایی که صاحبش هستن، اونهایی که این رو شناختن، اونهایی که باهاش زندگی میکنن، نوروز رو جشن میگیرن، اونها به خوبی میدونن که این داشته هاش چیه، توانمندی هاش چیه. بنابراین ما هم از این موضوع فارغ نیستیم به عنوان کشور ایران و به عنوان یکی از این 12 کشوری که نوروز رو در یونسکو به ثبت رسوندیم، موظف هستیم هم آگاهی افزایی کنیم تو این عرصه، یعنی که نسل جدید رو با داشته‌های فرهنگیشون در حوزه نوروز آشنا بکنیم.
بله.
و هم این که بتونیم تاثیرگذار باشیم در حوزه جغرافیای خودمون. و استفاده از نوروز برای کشور ما تا امروز تا یه حدودی میشه گفتش که انجام شده، یعنی ما در برخی از موارد از ظرفیت‌های نوروز استفاده کردیم، در برخی موارد هم نه.
جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی عزیز، در خدمتتون هستیم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر میرشکرایی، بفرمایید.
با سلام و درود بر شنوندگان محترم عزیز و ارجمند، در راستای این اصطلاح دیپلماسی فرهنگی که فرمودید،
بله،
خب قطعا آیین‌های نوروزی میتونه پرچمدار چنین مقوله‌ای باشه، به سبب این همه تنوع و تکثر قومی که در پاسداشت این آیین تلاش می کنن و به قول ادای دین می نماین.
بله.
یه نکته. نکته دیگر اون قدمت و تاریخ این قضیه است که ما یه کمی باید برگردیم به دوره سومریان.
بله.
شما در زبان سومری، در کتیبه های سومری و حتی خود بابلی ها بعد از سومری ها،
بله،
جشن نوروز رو همیشه داشتن و به نام زکموک ازش یاد میکردن و
بله،
بابلی ها تو کتیبه ها اکیتو ازش یاد میکردن که دقیقا معادل همون ماه مارس هست و یا فروردین ما.
بله.
خب آقای میرشکرایی اشاره فرمودن، گفتن آیین‌های پیش از روز نو یا روز اول فروردین و آیین‌های پس از آن،
بله،
حدوداً یک ماه طول میکشه.
بله، فرمودن هنگام است.
بله، چه برای، بله، پیشواز رفتن، چه برای اتمام آن در 13 بدر.
بله.
بنابراین یک سلسله آداب و سننی است که میشه از این آیین ها و از این سلسله آداب و سنن،
بله،
برای همبستگی، برای وحدت، برای امور مشترک فرهنگی و حتی سیاسی بهره برداری کرد.
بله، یعنی هم داخل مرزهای کشور و هم فرامرزی، یعنی این هم این 12 کشور و شاید بیشتر از این عرصه و پهنه‌ای که نوروز رو گرامی می‌دارند. آقای دکتر، من فکر می‌کنم ما از این ظرفیت هم می‌تونیم این همبستگی رو بین این کشورهایی که خودشون رو صاحب نوروز می‌دونن ایجاد کنیم و از فرصت‌هاش برای همه کشورهایی که خودشون رو صاحبش می‌دونن استفاده کرد، و همین که پیام صلح و نودوستی رو که در واقع پیام اصلی نوروز هست به جهانیان بفرستیم در دنیای کنونی که صلح بزرگترین نیاز طبق صحبت‌های قبلی جناب آقای دکتر میرشکرایی.
ببین، خوشبختانه ظرفیت‌های نوروز باید بیش از پیش شناخته بشه. علت این که مثلا حتی در کتاب‌های مرجعی مثل کتاب و تاج جائز بصری وقتی نگاه می‌کنیم، در دوره ساسانی تا اواخر دوره ساسانی ایام نوروز را برای پادشاه جزو روزهای ادای حقوق حاکمیت سیاسی خودشون میدونستن.
بله.
یعنی اگه کسی شکایتی داشت، اگه کسی عریضه‌ای داشت، اگه کسی ظلمی بهش شده، باید پادشاه پاسخگو میشد.
بله.
یعنی در تمام آداب و سننی که در این آیین داره برگزار میشه و بعضی هاش امروز زنده است،
بله،
مثل میر نوروزی،
بله،
و لذا بعضی هاش هم متروک شده، به قول جائز پادشاه پاسخگوی اعمال خودش بود.
بله.
و معبد معبدان میومد اونجا به قول ادای دین میکرد و احقاق حقوق میکرد از پادشاه، که این یکی از نمادها و نمودهای نوروز بوده در بحث گسترش عدالت و همزیستی و ادای حقوق به شهروندان اون جامعه.
ممنونم آقای دکتر. ما برمیگردیم استودیو، در خدمت آقای دکتر میرشکرایی خواهیم بود و باز هم از صحبت‌های شما بهره میبریم. جناب آقای دکتر، ادامه صحبتاتون رو بفرمایید. جناب آقای دکتر،
خواهش میکنم. عرض به حضور شما که موضوعی که آقای دکتر فرمودن در مورد دیپلماسی فرهنگی کاملا،
بله،
درسته. و اون چیزی که ما امروز به نظر من باید ازش بهره ببریم اینه که باید کارهای مشترک انجام بدیم. یعنی به طور مثال ما با کشورهایی که الان کشورهای 12 گانه نوروز هستن، باید سعی بکنیم گرد همایی های مشترک، جشن های مشترک، برگزاری دوره های حتی آموزشی مشترک.
بله.
به خاطر اینکه عرض کردم ما یکی از چیزهایی که الان باش مواجه هستیم ضعف آگاهی کامله، یعنی آگاهی کامل وجود نداره نسبت
خب
به
اون. حالا فرمایش شما درسته، میفرمایید که همایش ها، خب شاید این همایش ها باز برای همه مردم قابلیت دسترسی ایجاد نکنه. آیا نمیشه ما از ساخت مستند، فیلم یا فیلم های مشترک این کارها رو انجام بدیم و
اونا بی تردید هست. متا شاید منظور من از همایش با اون چیزی که شما باش سرکار دارید یک مداری متفاوت باشه. اون بله. همایش هایی که به این صورت هست بیشتر با حضور مردمه.
بله.
یعنی میشه گفت یک جور جشن خودش.
درسته. یعنی جشن ملی مشترک.
یک جشن جهانیه.
بله. ببینید
اینا جشن های بین المللیه. وقتی شما صحبت از یک اثر جهانی میکنید مثل نوروز، این رو شما نمیتونید به یک فرد، به یک کشور، به یک گروه خاص محدود بکنید.
بله. بله.
بنابراین زمانی هم که میخواین یک برنامه ای رو بذارید و میخواین برنامه مشترک باشه، همه باید توی اون شرکت داشته باشه.
درسته.
و ما یکی از برنامه هایی که داشتیم و حالا تا یه حدودی چند سالی اجرا شده چند سالی هم نشده این بوده که هر سال نوروز در یکی از این کشورها جشن در واقع جهانی برگزار بشه توش.
بله.
و مردم حتی از اقصی نقاط دنیا بتونن بیان تو شرکت بکنن.
خب تسهیلاتی هم هستش برای اون مردمی که میخوان بیان و شرکت کنن،
باید گذاشته بشه. بله. این تسهیلات که ببینید اولین چیزی که مهمه اینه که شما اطلاع رسانی درست بکنی.
بله.
که آدم ها خوششون بیاد و بیان اونجا اون چیز رو ببینن.
درسته.
این به نظر من اولین نکته داستانه.
توضیح بیشتر راجع به نوروزگاه میدین؟
بله بله. ببینید نوروزگاه یک رویداد فرهنگیه که این در واقع وظیفه‌اش بازشناساندن داشته های فرهنگی در حوزه نوروز.
بله.
و هر کدوم از اقوام از طرف خودشونه.
درسته.
یعنی که یک کار دستوری از بالا به پایین نیست، از اون بخشی از جامعه که در واقع آگاهی بیشتری نسبت به موضوع دارن، شامل فعالان فرهنگی، شامل پژوهشگران حوزه فرهنگ.
درسته.
شامل حتی در واقع بزرگترها، یعنی مثل بله. پیرمردها، پیرزنهایی که از نسل قبلی هستن و دانششون مربوط به اون
در واقع سینه به سینه
بله،
منتقل
رسیده بوده بهشون و ما
مکتوب
به دلیل
نشده.
دنیای صنعتی امروز یادمون رفته که از اونها چجوری استفاده
بله.
بکنیم. اینها جمع شدن و ظرف در واقع دو سه سال گذشته که این کار انجام شده بود، حالا نمیگم همش 100% درست، ولی سعی ما بر این بود که بیشترین راندمان رو داشته باشیم.
بله.
اینها رو در یک محل پر رفت و آمد شهر، مثلا به طور مثال مثل بازار اون شهر.
درسته.
به نمایش گذاشتن و مردم با داشتهای فرهنگی خودشون آشنا شدن. خیلی هم تاثیرگذار بود.
بله.
و امیدوارم که این اتفاق بتونه در سالهای آینده هم ادامه داشته باشه و اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که دولت مردهای ما توی حوزه دیپلماسی که به عنوان یک بخشی از مردم هستن خودشون، این آگاهی کامل رو پیدا بکنن و بعد بتونن از این موضوع در برنامه ریزی کشوری و برنامه ریزی بین‌المللی استفاده.
ما همچنان جناب آقای دکتر کریمیان سردشتی رو پشت خط داریم. جناب آقای دکتر محبت می‌فرمایید ادامه صحبت‌های جناب آقای دکتر میرشکرایی در خصوص همین نوروزگاه و استفاده از این ظرفیت رو بفرمایید.
آنچه که راجع به کلاً آیین‌های نوروزی گفته میشه،
بله.
من فکر می‌کنم نیاز به یک نوع آموزش همگانی هم داره.
بله.
ما خیلی از سنت ها را رها کردیم، بعضی از سنت ها هم هنوز مونده و در بعضی از سنت ها هم بعضی در جغرافی های کشورهای نوروزی هنوز هست و پابرجاست.
آقای دکتر این سنت نوروز انقدر قوی بوده که خب با وجود حتی مثلا مغول‌ها اومدن یا اصلا حمله هایی که به ایران شد بازم حفظ شده، یعنی اینکه پس خیلی قویه در دل مردمان ایران. حالا اینکه کم رنگ شده رو ما چطور اینو پر رنگش کنیم و هر منطقه
کردم. گفتم که مثلا بس میره نوروزی.
بله.
امروزه به عنوان کارناوال فقط در اقلیم کردستان عراق برگزار میشه.
بله.
که ده ها هزار نفر تو شرکت میکنن.
درسته.
اگر دوستانی که رفته باشن در ایام نوروز اونجا، این کارناوال هر سال با شکوه‌تر برگزار میشه.
بله.
ببین آیین ها از سفره نوروزی، هفت‌سین و سبزه و اینها با موسیقی ها و نواهای نوروزی و نوروزخوانی ها،
بله،
و با آیین های پیش از نوروز و بعد از نوروز، اینها باید مرحله به مرحله همگانی بشه. آیین های نوروزی که رمز هم رستاخیز، هم تجدید حیات، آفرینش، هم اعتدال ربیعیه، به این تحولات طبیعت باید تسری پیدا کنه به تحولات درونی انسان ها.
بله.
اما این آیین ها همچنان که اشارتم شد قطعا بر اساس اقلیم ها و حوزه های جغرافیایی میتونه متنوع یا متفاوت باشه.
بله.
اما این تفاوت همه به یک ریشه برمیگرده، اون آیین های نوروزیه.
بله.
من فکر میکنم رو این مسئله باید بیشتر سرمایه گذاری بشه و البته این مسئولیت در ایران بیشتر هست، چون هم بعضی از شاخصه های این آیین ها از ایران آغاز شده، ایران فرهنگی مقصودم.
بله بله متوجه.
امروزی.
بله.
اینا رو باید برجسته کرد، احیا کرد و به جامعه منتقل کرد. یعنی خیلی چیزها، آیین ها مخفول مونده، غافل،
بله،
ازش شدیم، ولی احیای این آیین ها به نظر من برای سازندگی جامعه و وحدت و همبستگی بسیار مهم و ارزشمنده.
ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر میرشکرایی، فرمایش آقای دکتر کریمیان در خصوص اینکه بعضی از سنت ها فراموش شده، وظیفه چه سیستمی یا چه دستگاهی هست که اینها را، غبار فراموشی را از روی این سنت ها بزداید و اینها رو دوباره زنده کنه؟ محبت بفرمایید، فرصتمون کوتاهه، در مدت حداکثر یک تا یک و نیم دقیقه بفرمایید.
بله.
که چطور، وظیفه کیه و چطور میشه این کار رو انجام داد؟
این وظیفه تک تک مردمه، ولی اون کسی که بار این قضیه رو به دوش میکشه در واقع اون بخش پژوهشگرهای فرهنگ هستن.
بله.
و سازمانها و نهادهایی که چه دولتی چه غیر دولتی تو حوزه فرهنگ دارن کار میکنن.
بله.
وظیفه اینهاست، ولی خب اینها هم جزء مردمن.
درسته.
ضمن اینکه نوروز تا به امروز که به دست ما رسیده از تمام اون فراز نشیب‌هایی که شما فرمودین گذشته، اما
بله،
ما در عصری هستیم که یک انقلاب صنعتی در اتفاق میفته.
بله.
یکسان شدگی در تمام دنیا
جهانی متأسفانه
این داره اتفاق میفته و ما همونقدر که یک شبکه مجازی میتونه برای ما تهدید باشه، به همون
میتونه
اندازه میتونه فرصت باشه.
بله.
ما موظف هستیم که این داده ها رو، این اطلاعات رو از طریق همین در واقع مجرایی که داره اطلاعات ناقص، اشتباه یا پراکنده میرسونه، از طریق همین اطلاعات صحیح بارگذاری بکنیم.
بله.
مردم آگاهیشون نسبت به داشته هاشون بیشتر بشه. بله. ما اصلا کجای داستانیم که بخوایم نوروز رو نگه داریم؟ نوروز خودش نگه داشته
نگه
میشه,
داشته میشه. بله.
فقط ما موظف هستیم چراغ روشن کنیم.
تأکید شما بله. بیشتر روی آگاهی بله. و آگاهی بخشی
بله.
هست
بله.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر شبان میرشکرایی و جناب آقای دکتر میرکریمیان. جناب آقای دکتر میرکریمیان، از شما خداحافظی میکنم. ما به انتهای برنامه رسیدیم.
خداحافظ شما.
سلامت باشید. متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
عصر بهاریتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و دارید ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون تو امان با آرامش و سعادت باشه. یک عصر خیر جانانه هم به اون دسته از شنوندگان عزیزی که الان در بین جمع باصفا و صمیمی و دوست داشتنی خانواده های خودشون هستن و به همدیگه دلگرمی میدن تا انشالله از شر این ویروس کرونا بر بیاین. فراموش نکنیم دوستان که در این روزها و شرایط سخت دلها با یاد خدای بزرگ و مهربون هستش که آروم میگیره، به ویژه در روزهای آخر ماه رجب هم هستیم و خوبه که در این روزهای پر دغدغه بیش از همیشه به معنویات و مناجات با خداوند روی بیاریم.
قرآن کریم به ما دستور میده قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواییم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند، می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام میتوانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن. به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوشمضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود،
و یا من یفتو بی حد الشدائد،
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد،
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرنج،
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرتك الصعاب،
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند،
و تسببت بلطفك الاسباب،
و بلطف تو اسباب کارها فراهم آیند،
و جرا بقدرتك القضاء،
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد،
و مضت على ارادتك الاشیاء،
و چیزها به اراده تو موجود شود،
فهی بمشیتك دون قولك مؤتمرا،
و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند،
و با ارادتك دون نهیك منزجرا،
و از آن چه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگرداند.
انت المدعو للمهمات،
تو آن که در کارهای مهم بخوانندش،
و انت المفزعو فی الملمات،
و در ناگواری ها بدو پناه بر،
لا یندفع منها الا ما دفع،
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردان،
ولا ينكشف منها الا ما كشف،
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل.
ای پروردگار، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده.
و الم بی ما قد بهضنی حملو،
به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتک اوردته علی،
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده و به سوی من روان کرده.
و به سلطانک وجهته الی،
آنچه تو بر من وارد آورده
فلا مصدر لما اورد،
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجه،
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند.
ولا فاتح لما اغلق،
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح،
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل،
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرجی بطوله،
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاوت،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا،
در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك،
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأتو بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیتو به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعتو فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذالک و الا ما استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
پس با من چنین کن اگرچه شایسته یا نباشد ای صاحب عرش بزرگ.
در گذر از جرم که خواهنده ایم، چاره ما کن که پناهنده ایم. به دقایق و لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران داریم نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب 19:38 دقیقه خواهد بود.
ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا
تن و جان خودمون رو آغشته به عطر خوش کلام وحی می‌کنیم.